ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید جهان باید با قدرت در برابر جمهوری اسلامی ایران بایستد. آمریکا احتمالاً سیستم‌های پدافند ضد هوایی در عراق مستقر خواهد کرد. و وزیر خارجه ایران در پاسخ به همتای عربستانیش از باز بودن درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش خبر داد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت جهان باید در برابر آنچه او موج بی‌شرمانه یهود ستیزی خواند بایستد و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقصر اصلی در به وجود آمدن این موج نام برد.
ما باید با قدرت در مقابل حکومتی که در تشویق به یهودی ستیزی پیشگام است بایستیم. در مقابل تنها حکومتی در جهان که انکار هولوکاست را سیاست خود می داند و تهدید کرده تا اسرائیل را از نقشه حذف کند. دنیا باید با قدرت در برابر جمهوری اسلامی ایران بایستد.
به مناسبت 75 سالگرد آزادی بازداشتگاه آشویتس، ده‌ها نفر از رهبران جهان برای شرکت در مجمع بین‌المللی هولوکاست در اورشلیم یا بیت المقدس گرد هم آمدند. دولت اسرائیل گرد همای بزرگداشت هولوکاست را بزرگترین گرد همای بین‌المللی در تاریخ این کشور خوانده است. در پی حملات موشکی ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق، شبکه خبری فاکس نیوز از قول مقامات پنتاگون گزارش داد که احتمالاً ایالات متحده سیستم‌های پدافند ضد هوایی خود را در عراق مستقر خواهد کرد. یک مقام پنتاگون گفته است احتمالاً سامانه‌های ضد هوایی پاتریوت به عراق ارسال شود. آمریکا تاکنون در کشورهای عربستان، کویت، امارات و قطر این سامانه‌ها را مستقر کرده است. این گزارش می‌افزاید در پی حملات موشکی 11 نیروی نظامی آمریکا در عراق برای معاینه به آلمان اعزام شدند. احتمال داده می‌شود آنها دچار موج گرفتگی خفیف شده باشند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد به وسیله پهپاد آمریکایی، ایران دو پایگاه ایالات متحده در عراق از جمله پایگاه عین الاسد را موشک باران کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری به زبان عربی نوشت که درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش باز است و آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام مکملی به نفع منطقه اعلام می‌کنیم. این توییت آقای ظریف پس از آن نوشته شد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود کشورش از روابط مناسب با تهران استقبال می‌کند و این موضوع به اقدام ایران بستگی دارد.
ما همیشه از روابط خوب با ایران استقبال کرده ایم، اما در واقع موضوع به ایران بستگی دارد. آنها باید از خشونت و تروریسم در پیشبرد اهداف منطقه ایشان دست بردارند. فکر میکنم زمانی که مسئولان ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، ما میتوانیم روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشیم.
عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورها متهم میکند، موضوعی که ایران آن را رد میکند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در صورتی که مسیر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو را در کشتن آمریکایی‌ها ادامه دهد سرنوشتی مشابه او خواهد داشت. آقای هوک در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط در داووس سوئیس با یادآوری اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبدی بر واکنش قاطعانه به هر حمله به آمریکا یا منافعش گفت این تهدید تازه‌ای نیست. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا، اسماعیل قاآنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به جانشینی او انتخاب شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و رأی گیری در مورد لایحه CFD یا الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دیروز دوم دی ماه به پایان رسید. یک ماه پیش هم مهلت یک ساله برای بررسی لایحه پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به پایان رسیده بود. شماری از اعضای مجمع میگویند با پایان این مهلت و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع نظر شورای نگهبان که مخالف تصویب این لوایح است اجرا خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای شفافیت مالی و اجرای شرایط گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به مجلس فرستاده بود، 2 لایحه CFT و پالرمو بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 1 سال انتظار از دستور کار خارج شدند. روز چهارشنبه 2 بهمن ماه مهلت 1 ساله برای بررسی لایحه CFT و 1 ماه پیش یعنی در اوایل دی ماه هم مهلت 1 ساله بررسی لایحه پالرمو به پایان رسید. به گفته شماری از اعضای مجمع مانند احمد توکلی، محمد صدر و علی احمدی، با پایان مهلت 1 ساله و بر اساس آیین‌نامه مجمع و قانون اساسی، نظر شورای نگهبان که مخالف تصویب هر دو لایحه بود اجرا خواهد شد. اما مجید انصاری دیگر عضو مجمع روز چهارشنبه گفت مجمع هنوز درباره لوایح CFT و پالرمو رأی گیری نکرده و اگر مهلت 1 ساله هم تمام شده باشد مکانیزم هایی برای حل مشکل آیین‌نامه‌ای موجود است. تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی درباره سرنوشت این دو لایحه اظهار نظر نکرده و اظهارات چند روز اخیر هیچ یک از اعضای مجمع را هم تایید و یا رد نکرده است. مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی FATF برای تصویب و اجرای شرایط این نهاد مالی بین المللی به ایران داده بود در اواخر بهمن ماه به پایان می رسد. در نشست 3 ماه پیش FATF تأکید شد که این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد و به احتمال زیاد نام ایران در لیست سیاه باقی می ماند. FATF تا کنون 6 بار مهلت ایران برای تصویب قوانین مربوط به شفافیت مالی را تمدید کرده است. اصولگرایان در مجمع تشخیص، فرماندهان سپاه پاسداران، شورای نگهبان و نمایندگان اصولگرای مجلس بارها گفتند که تصویب و اجرای این لوایح گردن نهادن به شرایط کشورهای غربی است. اما در مقابل بیشتر اقتصاددانان دولت حسن روحانی و حتی اصولگرایان معتدل میگویند در صورت عدم تصویب این لوایح سیستم بانکی ایران کاملا از سیستم مالی بین المللی جدا می شود و این نوعی خودتحریمی است. در صورتی که در چند هفته باقی مانده به پایان مهلت FATF به ایران، دولت حسن روحانی، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر تصویب این دو لایحه به توافق نرسند، سیستم مالی و بانکی ایران که همکنون بر اثر تحریم‌های آمریکا تحت فشار است، عملاً از چرخه مبادلات مالی بین‌المللی خارج خواهد شد. سال گذشته حسن روحانی گفته بود بدون همکاری بانک‌های خارجی با ایران، مبادلات مالی از طریق صرافی‌ها انجام خواهد شد که هزینه آن 20% بیشتر از سیستم بانکی است. تاکنون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی درباره به پایان رسیدن مهلت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر نکردند.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگر نسبت به اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه و علیه منافع آمریکا هشدار داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در حاشیه نشست داووس در گفتگو با خبرنگار روزنامه‌ای از شرق الاوسط گفته اگر اسماعیل قانی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران همان مسیر کشتن آمریکاییان را دنبال کند به سرنوشت قاسم سلیمانی دچار خواهد شد. برایان هوک همچنین نسبت به فعالیت‌های آینده نیروی سپاه قدس هشدار داده و تاکید کرده که هر حمله‌ای به آمریکاییان یا منافع آمریکا با واکنش قاطعانه واشنگتن روبرو خواهد شد. این هشدار در حالی بیان می شود که اسماعیل قانی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران روز 30 دی ماه در جریان آیین معارفه خود درباره قاسم سلیمانی گفت که راه او را ادامه خواهد داد. آقای هوک در این مصاحبه تاکید کرده که این تهدید تهدیدی جدید علیه ایران نیست، زیرا به گفته وی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده که هر نوع حمله ای به آمریکایی ها و یا منافع آمریکایی ها با پاسخ قاطع این کشور روبرو خواهد شد. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر در گفتگو با رادیو فردا بر این موضع ایالات متحده تاکید کرده بود.
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime in Iran.
اول باید نکته‌ای رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله‌ای که به شهروندان آمریکا صدمه‌ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه‌های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه‌های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیما حمله را انجام داده.
برایان هوک در بخش دیگری از گفتگو با این روزنامه عربی اعلام کرد که ایران در حال حاضر فهمیده که نمیتواند به آمریکایی‌ها حمله کند و نتیجه آن را نبیند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که با حذف قاسم سلیمانی به عنوان بزرگترین تروریست جهان، راه اقدامات نظامی ایران در منطقه بسته خواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با ابوالمهدی المهندس از اعضای بلندپایه گروه 8 شبی و 8 نفر دیگر بامداد جمعه 13 دی ماه هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد بر اثر شلیک راکت به خودروهایشان کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بلافاصله مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همایش 75مین سال روز آزادی اردوگاه آشویتس و یادبود قربانیان واقعی هولوکاست با میزبانی موزه هولوکاست اسرائیل روز پنجشنبه در اورشلیم یا بیت المقدس برگزار شد. مقامات ارشد 70 کشور جهان برای شرکت در این همایش به اسرائیل رفتند. در این رابطه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش در همایش 75مین سالروز آزادی اردوگاه آشویتس و یادبود قربانیان هولوکاست با میزبانی موزه هولوکاست اسرائیل در روز پنجشنبه 3 بهمن در اورشلیم پس از شرحی از سختی‌هایی که به یهودیان اروپا به عنوان مردمی بی‌دفاع در آن زمان در برابر یک حکومت ستمگر دولت وقت نازی در آلمان تحمیل شد، به این نکته رسید که یهودیان قوی هستند و از امکانات دفاعی کافی و اراده لازم برخوردارند و دیگر در برابر کسانی که برای نابودیشان برخواستند سکوت نخواهند کرد. به گفته وی رژیم تهران حکومتی ظالم و خودکامه است که هم در سودای رسیدن به بمب اتم است و هم آشکارا از نیتش برای از بین بردن اسرائیل سخن میگوید. نتانیاهو از کشورهایی مانند آمریکا و روسیه که رهبران ارشدشان در میان مهمانان کنفرانس هستند قدردانی کرد که در کنار اسرائیل برای تامین امنیتش ایستادند، ولی گفت اتکای ما قبل از هر چیز بر روی پای خودمان است. او همه کشورهای دنیا را فرا خواند که عملاً به هرچه بیشتر ایران را تحریم کرده و فشارها بر تهران را تشدید کنند، ولی در همین حال گفت نگران است که همه کشورها وحدت نظری در قبال ماهیت ضد یهودی حکومت در ایران ندارند، ولی گفت هر چه که باشد ما با اطمینان تاکید میکنیم هولوکاست دیگر تکرار نخواهد شد. رسانه‌های اسرائیل پیشتر هم گزارش داده بودند که نتانیاهو در نظر دارد از فرصت کنفرانس برای تاکید بر دیدگاه‌های دولتش در مورد ایران بهره‌گیری کند، همون گونه که در دیدار کاری روز چهارشنبه به امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت ایران اخیراً اقدامات خطرناکی در زمینه برنامه اتمی‌اش انجام داده و اقدامات تهاجمی‌اش در منطقه را هم گسترش داده. در این زمینه پرزیدنت ماکرون تاکید کرد که کشورش نخواهد گذاشت ایران به بمب اتم برسد، ولی نمیخواهد که بحران منطقه در مورد ایران از وضع کنونی وخیم‌تر شود. ارزیابی شده که در مذاکرات کاری صبح امروز بین نتانیاهو با پرزیدنت پوتین مسئله ایران هم مطرح شده، هرچند که دیدار بسیار کوتاه بود و در پشت درهای بسته انجام شد. نتانیاهو در آستانه این دیدار هم در مصاحبه با شبکه مسیحیان آمریکا ایران را یک چیز خیلی بد که خطر آن نباید بزرگتر از این شود توصیف کرد. مقامات ارشد 70 کشور شامل سران حدود 50 دولت برای شرکت در همایش یادمان هولوکاست به اسرائیل آمدند. پنجمین مجمع جهانی یادبود هولوکاست از زمانی که سازمان ملل در سال 2005 تصمیم به برگزاری یادبود هولوکاست در روز 27 ژانویه هر سال گرفت که سالروز آزادی اردوگاه آوشویتز در لهستان است.
گزارش فرنوش رام رو میشنوید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. میتونید اخبار ما رو مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید.